مثلاً مصرف انرژی بالایی دارن و این مصرف انرژی بالا با توجه به ضریب انتشاری که حالا باز میشه روش بحث کرد موجد تقریبا 20-30% ذرات معلق تهران هستن. خب اینا با یه برنامه‌ریزی تقریبا یک ساله میشه راجع به تنظیم موتورخونه ها و تنظیم میزان مصرفشون و همچنین تولید آلاینده هاشون فکر کرد، کار کرد و تجهیزات خیلی سنگین هم نمیخواد، با یک اعتبارات ویژه، با یک کمک به مردم، حتی خود مردم هم میتونن کمک داشته باشن روی موضوع، این منابع رو بتونید در زمستون ها بیشتر کنترل بکنید.
فرمودید جناب دکتر چند درصد تاثیرگذار خواهد بود؟
ببینید الان ذرات معلق تقریبا 30% یا بالای نزدیک 40%شون در زمستان ذرات معلق باشه، همین منابع ثابت خونگی هست.
درست.
مسئله بعدی موضوع تردده که شاید بشه با یک برنامه‌ریزی مشخص راجع به اینکه ما هزینه تردد در تهران رو بالا ببریم، به نحوی که شخصی که میخواد در واقع تقاضای سفر داره ترجیح بده بیشتر از وسایل نقل عمومی استفاده بکنه. خب البته برای پیک این موضوع که در صبحگاه و بعد از ظهر هست باید حتما افزایش ناوگان داشته باشیم، اما میشه با یه مدیریت خاص و همبستگی اجرایی این تقاضای سفر رو به نحوی تنظیم کرد که شخص با توجه به بودجه که باید در طول روز بابت ترددش رو پردازه ترجیحاً از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه. این هم قابل برنامه‌ریزی هست، قابل کار هست، همه نکمه میشه اینو شروع کرد. متاسفانه تا به حال شهرداری تهران و راهنمای رانندگی تهران با توجه به اینکه دو تا طیف مختلف برای مدیریت شهری اعمال میکنن نتونستن روی این موضوع به توافق برسن.
عجب.
اما برای منابع دیگه متحرک مثل خودروها و در واقع مصرف سوخت اونها هر دو وزارتخونه مهم نفت و صنایع باید اهتمام ویژه به خرج بدن، با توجه به اینکه سالیان سال هست که ما انتظار داریم که سوخت‌های پاک‌تر و همچنین صنایع بهتری تولید بشه. متاسفانه این دو تا وزارتخونه معظم نتونستن همپای نیازهای کشور ارتقای در واقع فنی داشته باشه. بنابراین ما اگر همین سه چهار تا کاری که الان خدمتتون گفتم رو شروع بکنیم و انجام بدیم ظرف دو سه سال شاید بتونیم یه کاهش قابل توجه در موضوع آلاینده ها داشته باشیم.
بسیار عالی، انشالله که این صحبت هایی که شما میگید تحقق پیدا بکنه و بتونیم نتیجهش رو هم در شهرهای بزرگ کشورمون، شهرهای آلوده کشورمون ببینیم انشالله. خیلی خوشحال شدیم از هم صحبتی با شما جناب دکتر. جان بفرمایید.
انشالله که برنامه خوبی برای مردم باشه، بتونید یه جنبندی خوبی از در واقع پاسخگیری موضوعات از مردم داشته باشید. به نظرم میاد صدا و سیما میتونه این نظرسنجی خیلی خوبی رو طراحی بکنه که بتونه مستقیما و به طور مشخص از مردم اطلاعات بگیریم. همین اطلاعات باعث میشه برنامه‌ریزی دقیق‌تری روی موضوعات داشته باشه.
100%. خیلی ممنون از شما. تشکر. خدا نگهدارتون. بله، صحبت‌های جناب آقای دکتر سید امیر فاتح وحدتی رو شنیدیم، کارشناس ارشد سازمان محیط زیست. اما آیه دکتر بهزادفر، یکی از شنوندگان ما پیامکی برای ما ارسال کردن در رابطه با بحث خودروهای هیبریدی و گفتن که سالهاست خب در این رابطه داره صحبت میشه و واقعا هم همین هست، یعنی سالهاست ما حرف و حدیثش رو میشنویم اما خیلی خبری اتفاقی نمیفته، یا مالیاتش رو یه سال زیاد میکنه یه سال کم میکنه، عوارضش رو یک سال زیاد میکنه یه سال کم میکنه، این قضیه چه اتفاقی داره براش میفته؟ و اینکه خب صحبتهای خودتون در رابطه با بحث همین گزارشی که شنیدیم و راه حل هایی که وجود داره دوست داریم بشنویم.
من اجازه میخوام ضمن سلام مجدد و تشکر و سلام به آقای دکتر وحدتی،
بله بله،
با توجه به آخرین اطلاعاتی که از شبکه‌های اجتماعی گرفتم، من یه اصلاح کوچیک روی آمارهای در تهران مطرح کنم. ببینید طبق آخرین اطلاعاتی که وجود داره در هفته جاری در بحث ذرات معلق هوا 34% از طریق نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع آمار داده میشه.
شما آقای دکتر یک آمار نزدیک به 40% نسبت به مصرف خانگی
دو تا مطلبه. درست. یکی ذرات معلقه، یکی گاز هست.
آها درست.
ببینید و بعد تکمیل میکنم بحثم. در رابطه با ذرات معلق 34% ادعا میشه که نیروگاه ها، پالشگاه ها و صنایع باشند. 21% اتوبوس و کامیون باشند. 10% موتورسیکلت و 14% خودروهای شخصی. اما وقتی که وارد بحث گازها میشیم، CO و مخصوصا SO2.
بله.
الان بزرگترین مشکلی این روزهای ما در تهران اینه که شاخص SO2 دیوکسید گوگرد
بله
از 30 گذشت یا حدود 30.
درست.
یعنی خیلی خطرناک. این خب در تولید آلاینده های گازی برآورد اینه که 38% سهم خودروهای شخصی آلاینده های گازی، اتوبوس 4%، نیروگاه 5%، پالایشگاه و صنایع 2 و 4%.
درست.
خب این وضعیت که ما داریم.
سهم مصارف خانگی رو شما تو آمارتون نیاورد نداشت؟ بله.
چون ندارم.
بله بله درست.
نتونستم همراه خودم نیاورد. من این موضوع رو فکر نمی‌کردم وگرنه قبل از
ادامه بحث می‌خواستم اینو ازتون بپرسم بابت اینکه حالا یک مسئله مطرح کردید، برای اینکه روشن بشه برای شنوندگانمونم تفاوت این ذرات و گازها کدومش خطرناک‌تر می‌تونه باشه، کدومش پیشگیریش راحت‌تره و اینا یه مقدار.
ببین هیچ فرقی نمی‌کنه چون هر دو تا
آسیب‌زا
هستن. خب عملکرد ذرات و معلق فیزیکی شیمیایی چون ملموسه و
بله بله.
رو بدن مشخصه، ولی عملکرد گازها شیمیایی و پیچیده تره. خب بنابراین زیاد فرق نمی کنه، هر دوتا تأثیر منفی رو داره. اما اگه بخوام به پاسخ این شنونده گرامی بپردازم، باز یه کمی گسترده تر از نکته که این شنونده مطرح کردن، وقتی که صحبت از خودروهای هیبریدی است، یعنی دوگانه سوس، هیبرید یعنی دوگانه سوس.
درست.
ببینید الان دنیا داره به طرفی میره که اصلا دوگانه سوخت مطرح نیست، انرژی الکتریکی مطرح.
بله.
به زبان ساده روزمره عامیانه برقی، آنچه که عامه میتونه مورد توجه قرار بده. این اتفاق وقتی بیفته فقط این نیست که ما انرژی کمتر یا نوع انرژی متفاوتی رو مصرف میکنیم، بلکه روی منابعی که خود تخریب کننده انرژی هستند هم تأثیر میذاره. به طور خلاصه باز عامیانه و اجتماعی میگویند یک وسیله نقلیه خودرو معمولی الکتریکی با حدود 200 قطعه حد اکثر 20 تا 200 قطعه کار میکنه.
درست.
یه خودرو غیر الکتریکی مثل که با گاز و گاز و اینا ده بین 200 تا 2000 تا قطعه رو داره. خب ببینید و خود این سامانه‌ای که بخواد تولید بکنین و منابعی که مصرف میکنیم انرژی مصرف میکنیم.
بله دیگه.
انرژی فقط انرژی انسانی روی انسانی هست، منابع انواع منابع معدنی هست. مصرف اینها تو سامانه طبیعت تأثیر تخریبی میذاره، به این ترتیب که ما در طبیعت یه سامانه داریم که این سامانه یه تعادل داره.
بله.
بین همه عناصر که ظاهراً به طور ساده این رو ما حس نمی کنیم، مثلا فرض کن رابطه بین عنصری مثل آهن، مس، هوا، خاک، اینا با هم یه رابطه سامانه‌ای دارن که در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته در کره زمین. و وقتی که ما میایم اینها رو به صورت با سرعت بالا با شتاب مصرف می‌کنیم، به طور شکننده این تعادل رو به هم می‌زنیم.
عجب.
خب فقط پس داستان این نیست که ما برقی استفاده کنیم، یا درست میگن
یعنی تبدیل
اینا خودش
یه خودش یک شیب ملایمی رو میطلبه.
و بعد تبدیل اینها وقتی میاد با مکانیسم های برنامه سازی، تصمیم سازی و تصمیم گیری در میامیزه.
بله.
بازی پیچیدگی های خاص خودشو داره. من عرض میکنم خدمت شما، مثلا صحبت اینه که ما صنایع رو جابجا کنیم.
بله.
این خیلی به این سادگی نیست.
ساده
یا بعضیا ادعا میکنند که ما جمعیت شهری رو بیرون از شهر. اصلا این غیر ممکنه تو شرط فعلی، حتی اگه غیر ممکن نباشه غلطه، چون ما به اندازه یه جمعیت 100 میلیونی وسعت توسعه در متن شهرها رو داریم و جمعیتمون فعلا 85 میلیونه و کل جمعیت ما نمیتونه از 100 میلیون تجاوز کنه در 20 سال آینده. بنابراین باز اندیشیده فکر بکنیم. حالا تو افکار اندیشیده‌ای که یا برنامه‌های اندیشیده‌ای که ما نیاز داریم بهش فکر کنیم، نیاز هستش که رابطه اینها رو بسنجیم. ببینید تهران حدود 9 میلیون نفر جمعیت ساکن داره، بر حسب ادعا بین 12 تا 15 میلیون نفر جمعیت غیر ساکن داره، یعنی 9 میلیون نفر در تهران زندگی میکنن.
جمعیت روز و شب معمولا بهش میگن.
آره ببینید، جمعیت که میان برای کار و یا میان بر از شهرستان ها میاین از تهران، و بر جمعیت شب و روز بین به طور منطقی میشه گفت بین 9 تا 12.
درست.
حالا معمولا اگزاجره میشه 15 میلیون، یا میگوین که تهران بالای 10 میلیون. نه، تهران بالای 10 میلیون نیست. جمعیت تهران طبق آمارای رسمی حدود 9 میلیونه جمعیت که ساکنه در تهران. خب این جمعیت مصرف بالای از انرژی داره. این انرژی میتونه چی باشه؟ برقی باشه.
بله. بسیار عالی. حالا در ادامه بله حتما ادامه خواهیم داد. به ادامه برنامه پردازیم، بعد مجدد با شما صحبت خواهیم کرد. آیا معماری در آلودگی و یا رفع آلودگی تأثیر خواهد داشت؟ معماری سبز چیست؟ آیا در کشور ما قابل اجرا هست؟ بهای تمام شده یا آن چقدر خواهد بود؟ چقدر میتواند در رفع آلودگی سهم داشته باشد؟ با ما همراه باشید با ادامه برنامه زمین 360. گزارشی رو قراره که بشنویم در رابطه با معماری. همچنین یک مهمان عزیزی پشت خطای ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، که در این رابطه باهاشون صحبت خواهیم کرد. فعلا گزارش رو بشنویم تا برگردیم با جناب دکتر به صورت تلفنی گفتگو کنیم.
برنامه انرژی دانمارک بلند پروازانه است. در این برنامه که در دسامبر سال گذشته آغاز شده، پیش بینی می شود که انرژی برای تمام کشور از منابع تجدیدپذیر مانند باد و منابع انرژی سبز تامین شود. این اولین ساختمان عمومی است که دیوکسید کربن تولید نمی کند و چراغ دریایی سبز نام دارد. انرژی آن از گرمای زمین، نور آفتاب و انرژی خورشید تامین می شود. مدیر استراتژیک این پروژه در مورد جزئیات آن می گوید: در تابستان مقدار زیادی انرژی تولید می‌کنیم که به رایگان از خورشید می‌گیریم و می‌توانیم برای زمستان ذخیره کنیم. در این ناحیه خانه‌های تک خانوار وجود دارد که برای شستشو و توالت از آب باران استفاده می‌کنند. این زوج دانمارک خانه خود را فروخته و به اینجا نقل مکان کردند. برای ما پانسیونرها این بسیار با ارزش است. ما هزینه سوخت نداریم و فقط باید هزینه برق بپردازیم. فکر میکنم این که آب باران در حیات خانه جمع شود و برای توالت و شستن لباس از آن استفاده میکنیم خیلی خوب است. وقتی آب باران را برای شستن لباس استفاده میکنیم، نیازی نداریم از نرم کننده استفاده کنیم، زیرا آب باران املاح کمتری دارد. میبینید که اینجا جنبه های مثبت زندگی بسیار بیشتر است. به نظر میرسد تغییر عادات غذایی در کاهش گسیل دیوکسید کربن میتواند نقش داشته باشد. این فلسفه یک بنگاه کشاورزی است. ما میخواهیم به مشکلات محیط زیست توجه بیشتری داشته باشیم. در این حال مردم را تشویق کنیم که از منابع خوراک سبز استفاده کنند، غذاهای سالمتر بخورند و کیفیت زندگی خود را از راه آشپزی بهتر کنند. دوره 6 ماهه ریاست دانمارک بر جامعه اروپا به زودی به پایان میرسد. این کشور تلاش زیادی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر کرده است.
بله خیلی ممنون، شنیدیم گزارشی که در رابطه با سیستم‌های نوین و جدیدی که برای کنترل آلودگی هوا و بهبودی فضای سبز و کلاً هوای و محیط زیست و هوا و همه اینا در اتفاق می‌افتاد شنیدیم. اما با مهمان عزیز گفتگو خواهیم کرد، جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری و استاد دانشگاه و همچنین طراح معمار هستند. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر موسوی. صدای من میشنم آقای دکتر؟ خیلی ممنون، خیلی خوشحالیم که گفتگو میکنیم با شما. جناب دکتر، ما وقتی در رابطه با آلودگی هوا صحبت میکنیم میشنویم که در حیطه معماری هم برای بهبود وضعیت هوا یک سری راهکارها و اصطلاحاتی وجود داره، مثل استفاده از سقف سبز یا مثلا باغهای عمودی که میتونه هوا رو تا حدی هم کنترل بکنه، آلودگی رو کنترل بکنه، و از طرفی یه همچین اصطلاحات این شکلی مردم میشنون. خواهم بدونم که یه مقدار در این خصوص صحبت بکنید شما، این اصطلاحات چی هستن و تأثیر معماری توی بحث آلودگی هوا چقدر میتونه باشه؟
من مجدد عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه زمین
کشور
فرجه و مهمان حضوری برنامه آقای دکتر بهزاد فرج. خب اصطلاحاتی که فرمودید شما مثل سقف سبز، حالا باغ عمودی، این دست اصطلاحات اساسا اصطلاحات تازه‌ای نیستن و خب کشورهای زیادی هم ها تجربه شدن و ماهیتا در واقع این فضاها به واسطه ترکیب حالا خاک و گیاهی که دارن و حالا به لحاظ عایق بودن اینها کیفیت خوبی رو دارن ارائه میدن و در واقع از این جهت حالا مورد توجه قرار میگیرن. و حالا از جهت دیگه ما مثلا توی آب و هوای سرد اینها کمک میکنن که حرارت رو در داخل حفظ کنیم و حالا توی هوای گرم فضای داخل رو از گرمای خارج حفظ کنیم. اینطور میشه باهاش برخورد کرد. ولی حالا به لحاظ تاریخی هم اگر بخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم، ما آثار فضای سبز عمودی که الان ازش صحبت کردیم، مثل همین سقف سبز و حالا باغ عمودی و اینها رو توی باغهای معلق و حالا امپراتوری روم هم میتونیم ما دنبال کنیم اثرات رد پاشو در واقع، و در واقع اینها پاسخگوی فشار جمعیت و مشکلات ناشی از اون در واقع وضعیت فضای شهری اون دوره بودن. یا مثلا ما مثالش رو میتونیم توی در واقع بمبئی اینطوره که مغازه‌دارها در واقع توی بالکن‌های طبقه بالاییشون در واقع انگور می‌کاشتن، یا مثلا اگه اشتباه نکنم رومی‌ها بالای ساختمان‌های رسمیشون و در واقع بعضی از آرامگاه‌هاشون هم حتی گیاه قرار می‌دادن. یا بحث باغ‌های آویخته، ما بعضی از در واقع خونه هایی که توی اسپانیا در واقع از قرن 16 میبینیم، یا میاد به جلوتر تو روسیه قرن 17 یا برسه تو قرن 18 توی فرانسه، ما باغای عمودی رو حتی میریم به سمت اینکه به خاطر زیباییش ازش استفاده کنیم. و از طرف دیگه هم حالا ما توی معماری در واقع لو کوربوزیه و رایت رو به عنوان در واقع پیشگامان این حوزه که داریم، که در واقع به صورت گسترده از سقف سبز و اینها توی کاراشون استفاده میکنن. و حالا ما میبینیم که اینا در واقع تقریبا اگر اشتباه نکنم میاد از 1970 میاد یه میزان قابل توجهی تحقیقات تکنیکی در خصوص اجرای سقف سبز میاد در واقع مورد بررسی قرار میگیره. من فکر میکنم بعد دیگه در ادامه آلمان هم فکر میکنم پیشرو این کار بود و بسیار در این زمینه رشد کرد و در ادامه
بله.
دیگه گسترش پیدا کرد و توی اروپا. ولی در واقع عرض بنده من این است که این اصطلاحات در واقع نو و جدید نیستن. این رو میخواستم خدمتتون
درست از مزایای اینها هم برای ما اگه بشه خیلی کوتاه بگید، ببینیم تاثیرشون تو آلودگی و کنترل آلودگی هوا چقدر میتونه باشه.
بله خب ببینید الان همین در واقع موضوع امروز ما یعنی در واقع
جامعه و
هوایی که هستیم، نه در واقع همین امروز در واقع همین پنجشنبه ما آلودگی هوای ما
درست.
این آلودگی ناشی از دی اکسید کربن به وجود اومده و وسایل نقلیه و حالا آلاینده و مشکلات زیادی رو که برای ما به وجود آورده، ما در واقع داریم در یک عدم توازن اکوسیستمی قرار میگیریم. حالا در مواجهه با این وضعیت مطرح کردن حالا ایده کاشت مجدد گیاه روی دیوارها و حالا سقف‌های ساختمون، یعنی در واقع ما بیاییم ایجاد فضاهای سبز عمودی رو کمک بکنه به ما که این به هم ریختگی توازن اکوسیستم رو بیاییم بهبود ببخشیم. خب من یه توضیح مختصری هم در این رابطه اگر بدم شاید بد نباشه. خب
اگر کوتاه باشه خیلی ممنون.
بله حتما. ما فضاهای شهریمون در واقع دائما دارای هوای آلوده هستن. وقتی به طور ساده این که بتونمون، سنگمون، شیشه، ما سطوح آسفالتمون، ساختمون‌هامون در طول تابستان اینها گرم میشن. ما حرکت عمودی هوای گرم رو داریم و گرد و غباری که روی زمین وجود داره و حالا موجب پخش شدن اونها هم میشه. نکته اول اینجا اینه که ما با داشتن باغ عمودی این حرکت در واقع گرد و غبار رو نزدیک ساختمان‌هامون میایم سد میکنیم و از طرف دیگه در واقع این سقف سدی که ازش صحبت میکنیم میتونه انرژی حرارتی موجود رو هم بیاد کاهش بده و از همه مهمتر به نظرم این هوایی که در واقع میاد از بین، یعنی در واقع این باغ‌های عمودی عبور میکنه و صاف میشه تا مقداری. و نکته دیگه این که ذرات معلقی که ما در هوا داریم در حرکت از میان این بوته‌ها و شاخه‌های گیاهان به اصطلاح در واقع میاد به دام میفته و هر وقت بارونی هم که بیاد اینها شسته میشه و به خاک منتقل میشه.
درست.
بحث وجود در واقع ما از مزایش میتونیم این گازهای آلاینده‌ای که به واسطه فتوسنتز جذب میشن به
بله.
هم بهش اشاره کنیم. ما فکر میکنم اینطور بگم بهتر باشه، ما مطالعات زیادی داریم که نتایجشون نشون داده خیابان‌ها، در حد خیابان‌ها اول صحبت کنیم، این که
بله.
ما خیابان‌های شهری که درختکاری شدن رو در مطالعات دیدیم که درصد گرد و غبار موجودشون نسبت به خیابان‌های مشابه خب که بدون درخت بودن کمتر بوده. من فکر میکنم یک مثالی هم داره توی آلمان، این که میان رصد میکنن میزان آلودگی خیابان بدون درخت که در واقع حالا 10,000 تا فکر کنم 20,000 ذره آلوده کننده در هر لیتر نشون داده شده بوده و مطابقا با خیابون‌هایی که درختکاری مشابه رو در واقع در نزدیک اون مقدار آلودگیش اومده بود به 3,000 ذره. یعنی ما جایی که داشتیم و نداشتیم و این در واقع از اون 20,000 به 3,000 ذره آلوده کننده رسیده بود در هر لیتر. من یه نتیجه گیری میخوام از این موضوع داشته باشم، این که پس ما با استفاده از این ارقام و این مطالعاتی که انجام شده میتونیم نتیجه بگیریم که سقف سبزی که ازش صحبت میکنیم میتونه آلودگی رو از هوا بگیره تا حدی و در واقع این کیفیت تنظیف هوا رو از مزایای مستقیم سقف سبز و باغ عمودی بیاییم برای افرادی که در واقع از تنگی نفس و حالا بیماری های تنفسی رنج میبرن در واقع تقدیم بکنیم و این به شهرمون ببخشیم این موضوع رو.
دوست.
در واقع گسترش استفاده از این تکنولوژی هم میتونه در طول عمر در شهرهای ما که اینقدر آسیب آلودگی هوا هستیم رو به دنبال داشته
باشه. بله بله، خیلی ممنون جناب دکتر موسوی، واقعا اطلاعات خیلی خوبی بودش، امیدوارم که مردم هم شنیده باشن و ازش بهره بگیرن. به نظرم یه راهکاری هستش که حتی خود مردم هم خیلی جاها میتونن ازش استفاده بکنن و بهره بگیرن. خیلی ممنون از شما،
سلامت باشید.
تشکر.
خیلی کلی اگر من فقط داشته باشم،
متاسفانه وقتمون رو به اتمام، خیلی زمان نداریم. بله بله،
خواهش
میکنم. خیلی ممنون از شما،
خواهش میکنم.
تشکر، خدا نگهدارتون، زنده باشید. جناب دکتر بهزاد فر، خیلی ممنون، خیلی تایم زیادی نداریم، خیلی وقتمون کم هستش. اگر بتونید در یک دقیقه، چون شما در تو فرهنگ سازی هم صحبت کردید، اگر بحث فرهنگ سازی تو بحث آلودگی و کنترل آلودگی هوا رو هم یک دقیقه اگر صحبت بکنیم خیلی ممنون میشه.
ببینید، من عرض کردم که آلودگی هوا یک واقعیت محیطی است که محصول تنوعی از سازوکار هاست.
بله.
سازوکارهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انواع سازوکارهایی که میشه اسپورت. یکی از سازوکارها سازوکارهای
فرهنگی
جمعیتی اجتماعی.
درست.
جمعیت به دو شکل عمل میکنه. یکی به صورت کیفی عمل میکنه، یکی به صورت
کمی
عمل میکنه. وقتی جمعیت عملکرد کیفی داره، ما این عملکرد عملکرد فرهنگی میدونیم که مبین آداب، سنت، رفتار، به ویژه رفتارهای جمعی و بازتابهای رفتارهای جمعی.
بله.
ما کشوری هستیم که از دیدگاه سنتی مردممون معروف هستن به هنجارگون بودن ویژگی‌های فرهنگی در گذشته.
درست.
خب در گذشته با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی، اقتصادمون، جامعمون، مثلا جامعه 3000 سال پیشمون جامعه شبانی بود، ولی الان ما صنعتمون در جامعه‌ای هستیم که جامعه صنعتی و فراصنعتی و نمیتونیم خارج از دنیا باشیم. جامعه ما اگر بتواند کنشگری سازگار با صنایع داشته باشه،
درست،
با آیتی، با آیسیتی، با صنایع فرامودرن داشته باشه، میتونیم بگید به فرهنگ ما سازگار میشه با تحولات صنعتی. بله. در اون صورت ما میتوانیم کمک بکنیم به کاهش آلودگی های زیست محیطی، از جمله آلودگی های آب و هوایی، از طریق رفتارهایی که
اجتماعی.
انجام البته الان انجام نمیدیم و شاید ضروری باشه یه جلسه.
خیلی ممنون، تشکر از شما، خیلی استفاده کردیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی ممنون از مردم و شنوندگان عزیز. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که برنامه محبوب بوده باشه. خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم که هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. با ما همراه باشید.
دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان میشود. تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب، از 11 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران. دوشنبه 13 آذر 4 راه ولی عصر. سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان. چهارشنبه 15 آذر میدان شهر ری. پنجشنبه 16 آذر امامزاده حسن.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1582 پیامک کنید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بعد مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. در این فرصت عنوان برنامه‌ای داریم با از همین آب و خاک. این برنامه کاری است که با تلاش همکارانمون در شبکه رادیوی جوان به مناسبت روز دانشجو از دانشگاه علامه طباطبایی به صورت زنده تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز.
راهبرد دشمن اینه که ما به خودمون بدبین بشیم. مشکلاتی در داخل حتما وجود داره، این مشکلات رو میدونیم ما، اما اینجور نیستش که این مشکلات جوان دانشجوی پرانگیزه رو ناامید کنه. جوان دانشجوی پرانگیزه جور دیگری ناامید میشه. استاد یا اون آدمی که تعهدی نداره میشینه پای دل جوان، آقا شما به چه دلخوشی اینجا درس میکنی؟ بکن برو. جوان مبارز به چه دلخوشی شما دلار اونقدر قیمت نمیدونم تورم چند ساله فلان مقدار، به چه امید به چه دلخوشی درس میکنی؟ این ناامیدی اینجوری باره. البته جوان مؤمن و مبارز و آگاه و هوشمند خاطرش بی لکنت و رساست، من میخوام مشکلات برطرف کنم، درس میخونم برای اینکه مشکل برطرف کنم، مبارزه میکنم برای اینکه مشکل برطرف کنم. جوان و مسلمانی هم